ساعت 23 به وقت تهران. من نسرین افشار هستم با گزیده ای از خبرهای کوتاه از رادیو فردا. رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین از سمت خود استعفا داد. حامیان حجاب اجباری مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند. یک گروه حقوق بشری خواستار تحقیقات مستقل درباره مرگ یک زندانی در امارات شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری پس از انجام بازرسی‌های ضد فساد در محل سکونتش از سمت خود استعفا داده است. نهادهای ضد فساد اوکراین پیشتر خبر داده بودند که بازرسی از دفتر یرماک در چارچوب یک تحقیق رسمی آغاز شده، اما دفتر ملی مبارزه با فساد گفته است این اقدامات مطابق قانون و بخشی از روند جاری تحقیقات است. دفتر آقای یرماک پیشتر تاکید کرده بود که همکاری کامل با بازرسان در جریان است. آقای یرماک که یکی از قدرتمندترین مقام‌های دولت و رئیس هیئت مذاکره کننده اوکراین در گفتگوهای صلح ژنو بود، همزمان با رسوایی بزرگ فساد مالی در بخش انرژی زیر فشار قرار دارد. اتحادیه اروپا در واکنش اعلام کرده بود که انجام این بازرسی‌ها نشانه عملکرد صحیح نهادهای ضد فساد اوکراین است. در خبر دیگر، روز جمعه 7 آذر گروهی از حامیان حجاب اجباری به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند. این تجمع پس از انتشار یک فایل صوتی از یک مقام نزدیک به حکومت برگزار شد که در آن ادعا می شود وزیر اطلاعات گزارشی درباره حجاب و ناهنجاری ها به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و آیت الله علی خامنه ای این گزارش را دردناک و تکان دهنده خوانده است. این در حالی است که علی خامنه ای در سخنرانی روز پنجشنبه خود هیچ اشاره ای به موضوع حجاب نکرده است. در همین فایل صوتی تاکید می شود اجرای طرح عفاف و حجاب بدون اعلام رسمی روی میز نظام قرار دارد. پیش از این محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرده بود که شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب به مجلس دستور داده که فعلا قانون عفاف و حجاب را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ نکند. در خبر دیگر، یک گروه حقوق بشری مستقر در لندن روز جمعه خواستار تحقیقاتی مستقل و شفاف درباره مرگ یک زندانی در امارات متحده عربی شد که به گفته این نهاد زندانی سیاسی بوده است. پیکره علی الخواجه 59 ساله پس از 13 سال حبس در اوایل این ماه در سلول خود مرده یافت شد. او در سال 2013 در یک محاکمه جمعی به اتهام ارتباط با گروه اخوان المسلمین محکوم شده بود، گروهی که در بیشتر کشورهای خلیج فارس غیر قانونی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر مرکز حمایت از بازداشت شدگان اماراتی گفت الخواجه با وجود پایان یافتن دوران حبسش در سال 2022 همچنان زندانی ماند و با اتهامات جدیدی روبرو شد. بنابر بیانیه مشترک این گروه و دیدبان حقوق بشر، آقای الخواجه در زندان تحت شکنجه و ضرب و شتم و حبس طولانی مدت در انفرادی قرار داشت. مقامات اماراتی تاکنون به پرسش‌های خبرگزاری فرانسه در این باره پاسخ ندادند. اما انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل رویدادی فاجعه‌بار بود، اما در دل این ویرانی دانشمندان به کشفی شگفت‌انگیز دست یافتند که می‌تواند امیدی باشد برای زدودن آلودگی‌های رادیواکتیو. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
11 سال پس از انفجار فاجعه‌بار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین در سال 1986، نلی ژدانوبا، محقق اوکراینی، در ماه مه 1997 وارد خرابه‌های این نیروگاه شد، یعنی یکی از رادیواکتیو ترین مکان‌های روی زمین، و در کمال ناباوری مشاهده کرد که در آلوده‌ترین نقاط نیروگاه زندگی جریان دارد. کپک سیاهی سقف‌ها، دیوارها و حتی داخل کابل‌های برق را پوشانده بود. این کپک ها نه تنها در مقابل سطوح بالای تشعشعات کشنده رادیواکتیو دوام آورده بودند، بلکه مشاهدات ژدانووا نشان داد که در محوطه نیروگاه نیز قارچ ها به سمت ذرات رادیواکتیوی که منطقه را پوشانده بودند رشد کردند و دریافت که این قارچ ها به سمت تشعشعات رادیواکتیو کشش دارند، به طوری که به منبع اصلی تشعشعات رادیواکتیو یعنی اتاقهای داخل ساختمان ریاکتور منفجر شده رسیدند. تحقیقات او امیدی برای پاکسازی مکانهای رادیواکتیو و حتی ارائه راههایی برای محافظت از فضانوردان در برابر تشعشعات مضر هنگام سفر به فضا ایجاد می‌کند. راز این مقاومت و جذب غیرعادی تشعشعات رادیواکتیو در یک مولکول نهفته است، مولکولی که در طبیعت مشترک است، ملانین، همون رنگدانه‌ای که رنگ پوست و موی انسان را تعیین می‌کند و عامل سیاه بودن این کپک‌هاست. دانشمندان حدس زدند که ملانین این قارچ‌ها نه تنها به عنوان یک سپر دفاعی در برابر تشعشعات عمل می‌کند، بلکه ممکن است از این انرژی در واقع تغذیه می‌کند، یعنی آن را جذب و به نوعی انرژی قابل استفاده برای رشد تبدیل می‌کند. اکاترینا داداچووا دانشمند هسته‌ای در سال 2007 با انجام آزمایش‌های این فرضیه را تقویت کرد. او دریافت که قارچ‌های حاوی ملانین در برابر تشعشعات رادیواکتیو سزیوم 10% سریع‌تر رشد می‌کنند. او این پدیده را رادیوسنتز نام گذاشت، همانند فتوسنتز در گیاهان که از نور خورشید استفاده می‌کنند. رادیوسنتز البته هنوز در حد تئوری است و چگونگی عملکرد آن نیازمند تحقیقات بیشتر است، ولی این یافته‌ها می‌تواند نویدبخش کشف راهی جدید برای حیات روی کره زمین باشد. کاربرد این کشف فراتر از چرنوبیل است. بزرگترین خطر برای فضانوردان در سفرهای اعماق فضا تشعشعات کیهانی است، طوفانی از پروتون‌های پر انرژی که حتی از سرب هم عبور می‌کنند. نمونه‌هایی از همین قارچ‌های چرنوبیل را در سال 2018 به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستادند. نتایج شگفت‌آور بود. این قارچ‌ها نه تنها در فضا بهتر رشد کردند، بلکه یک لایه نازک از آنها توانست به طور مؤثری تشعشعات کیهانی را جذب و مسدود کند. دانشمندان ناسا اکنون در حال بررسی استفاده از این قارچ‌ها برای ایمنی سفرهای فضایی هستند. فضانوردان با استفاده از آنها می توانند دیوارهای زنده و قابل رشدی در ماه یا مریخ بسازند که سبک و قابل حمل بوده و یک سپر محافظ خود تجدید شونده در برابر تشعشعات باشد. این قارچ‌های سیاه که زمانی یکی از خطرناک‌ترین نقاط روی زمین را پوشانده بودند، شاید روزی محافظ اولین قدم‌های انسان در جهان‌های جدید باشند.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. اما کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام کرد به علت آلودگی هوا روز شنبه 8 آذر مدارس و دانشگاه‌های استان تهران غیر حضوری است و کارمندان اداره‌ها نیز با نظر مدیران دورکار خواهند بود. بر اساس اعلام این کارگروه تردد کامیون‌ها در سطح شهر نیز به صورت شبانه روزی به جز مواردی که بارشان مواد فاسد شدنی و سوخت باشد ممنوع است. این تصمیمات در پی هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام شد، مبنی بر اینکه افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا دست کم تا روز سه‌شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. بر اساس این گزارش نیمه جنوبی و مناطق مرکزی پایتخت بیشترین کاهش کیفیت هوا را تجربه خواهند کرد و در برخی ساعت‌ها شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و ناسالم برای همه خواهد بود. و در خبری کوتاه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید به زودی عملیات زمینی علیه قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا آغاز می‌شود. دونالد ترامپ پنجشنبه شب خطاب به گروهی از نیروهای نظامی آمریکا گفت تقریباً 85% قاچاق از طریق دریا متوقف شده و به زودی عملیات زمینی نیز آغاز می‌شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.